رویش را نپوشانده بود. بی اختیار به فکر افتادم. یعنی میشه جاپای من باشه؟ کاش جاپای من بود. یک مرتبه دیدم چقدر دلم میخواهد جای پای من باشد. دیدم که چقدر آرزو دارم جاپای من روی زمین باقی مانده باشد. نزدیک بود حتم کنم که جاپای من است. ولی کسی دیگری هم بود که با انتظار اتوبوس قدم میزد. نگاه چشمم از لای رشته‌های خیالی و سفیدی که دانه‌های برف از خود در فضا به جا می‌گذاشتند دوباره با دنبال سرگردانی خود می‌گشت و من با این فکر می‌کردم که یعنی منم جاپام رو زمین باقی می‌مونه؟ کاش جاپای من بود. دانه‌های گرد و سنگین برف از وسط بخاری که از دهانم برمی‌آمد فرو می‌افتاد و جای پایی را که زیر نگاه من افتاده بود می‌پوشاند. و این آرزو سخت در دل من زبانه کشیده بود و هوا سرد بود و من هنوز زیر پالتو می‌لرزیدم و در انتظار اتوبوس برف‌های یخ‌زده را زیر پا می‌گفتم. یک بار که عقب گرد کردم و راهی را که آمده بودم از سر گرفتم، باز نگاه چشمم و جاپاها دوخته شد. جاپاهایی که رو به من می آمد و دانه های گرد و سنگین برف هنوز رویشان را نپوشانده بود. آرزو سخت‌تر در دلم زبانه کشید و نگاه چشمم بی اختیار با کفش آن دیگری دوخته شد که هنوز در انتظار اتوبوس قدم می زد. یک نیم چکمه برقی با پاداش و آجیده تخت چکمش روی برف اطراف جایی که ایستاده بود مانده بود و برف هنوز رویش ننشسته بود و این جاپا که بزرگ بود و پهن بود آجیده نداشت. پاشنه و تختش از هم جدا بود و جای 7 سوراخ ریز پاشنهش مانده بود. یادم از که دیگر نمی لرزیدم. روشن‌ترین جاپاها را برگزیدم و با احتیاط جلو رفتم. جای پای راست بود. پای راستم را برداشتم و کنار آن گذاشتم و وقتی حس کردم که برف تازه نشسته زیر تخت کفشم کوبیده شد پایم را برداشتم و چه خوب، یعنی میشه، اما چه خوب. و شادی زودگذری که با دلم نشست گرمایی نمیداد و شانه هایم زیر پالتو باز میلرزید.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن داستان جاپا اثر مرحوم جلال آل احمد. اتوبوسی بوق زد و من به کناری رفتم. چرخهای اتوبوس درست از روی جاپاها گذشت و 2 قدم آن طرف‌تر ایستاد و من بالا رفتم. باز می لرزیدم. اتوبوس خالی بود و سرد بود. انگشت های پایم توی کفش یخ زده بود. از لایه شیشه سوس می آمد و دانه های برفی را که با خود می آورد به صورت من می زد. نگاه چشم من که به جلو دوخته شده بود پشت شیشه برف گرفته ماشین که می رسید یخ می کرد و به شیشه می چسبید و من فکر می کردم یعنی خب اینم که رو برف بود، جاپای رو برف بود، جاپای رو برف بشه درد می خوره. یعنی ممکنه بشه با این سرما، با این پای لعنتیم که داره یخ می زنه؟ یعنی ممکنه؟ آخه چطور ممکنه؟ و دیگر سخت می لرزیدم. توی ماشین سرد بود، شیشه ها تکان می خورد و صدایی می کرد که چندشاور بود. زنجیر چرخ ها روی برف یخ زده کوبیده می شد و صدایی می داد و شاگرد شوفر بلند بلند حرف می زد و گاهی سرش را بیرون می برد و داد می زد. سر چهار راه پیاده شدم. کتابم از زیر بغلم داشت می افتاد. حتی پاهایم داشت می لرزید. نزدیک بود سر بخورم. دندانهایم را روی هم فشردم. یه خم را بالاتر کشیدم و کتاب را زیر بغلم صاف کردم و خودم را به پیاده رو رساندم که برفش زیر پایم یخ زده بود و سفت شده بود و می دانستم که جای پایم رویش باقی نخواهد ماند. پیاده رو کنار چهار را شلوغ بود. مردم همه تند می رفتند. همه دستهاشان را توی جیب هایشان کرده بودند و نفسشان مثل اسب بخار می کرد. همه به زیر چترهای خود پناه برده بودند و همه گرمشان بود. لختی ها و پا برهنه ها پیدایشان نبود، یا مرده بودند و زیر برف ها بی زحمتی و خرجی برای دیگران دفن شده بودند و یا به دخمه هاشان پناه برده بودند که علاو کنند. حتی صورت آنهایی که از پهلویم می گذشتند می دیدم که گل انداخته بود و داغ بود، مثل اینکه از یک اتاق گرم در آمده بودند و مثل اینکه از حمام در آمده بودند، مثل اینکه گرما را با خودشان آورده بودند. همه گرمشان بود. دستکش هاشان را به دست کرده بودند و جاپاهاشان روی برف تازه نشسته می ماند یا نمی ماند. من با این یکی کاری نداشتم. با جای پای خودم می اندیشیدم. با خودم می اندیشیدم که زیر لباسهایم می لرزیدم و از سرما می گریختم و با خودم سرکوفت می زدم که می بینی؟ می بینی احمق؟ همشون خوشن و گرمن. از دهن همشون مثل اسب بخار بیرون می زنه. می بینی؟ می بینی پاهاشونو چه محکم ور می دارن؟ آره، تو چی میگی؟ تو که داری از سرما زه میزنی، تو که داری جون میکنی و جاپاتم رو هیچی نمیمونه، رو هیچی، نه رو برف نه رو زمین. آره، جاپات رو برف هم نمیمونه، میفهمی؟ حتی رو برف. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان جاپا اثر مرحوم جلال آل احمد را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سفر خود به هند تاکید کرد ایران از هیچ کوشش جهت کاهش تنش میان کشورهای همسایه فروگذار نخواهد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گزارشی در خصوص سفر اخیر خود به هند در حساب رسمی در شبکه اینستاگرام نوشت در جریان سفر اخیر به جمهوری هند با رئیس جمهور، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو داشتم. همچنین 20 نشست کمیسیون مشترک دو کشور بر ریاست وزرای امور خارجه برگزار شد. و یفسود روابط دیرپا و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و هند در گذر از تحولات پرفراز و نشیب بر سایه بین المللی همواره استوار و پویا باقی مانده است. امیدواریم در سایه سیاست خارجی فراگیر و فعال دولت 14 روابط با قله‌های جدیدی از همکاری و شکوفایی دست یابد. وزیر امور خارجه ایران همچنین نوشت جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت صلح و ثبات در منطقه از هیچ کوشش جهت کاهش تنش میان کشورهای همسایه فروگذار نخواهد کرد و برای تحقق صلح پایدار در منطقه آماده استمرار همکاری ها هستیم. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای قطری خود در دوحه وی را در جریان تحولات مرتبط با روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران آمریکا قرار داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در 4 اجلاس گفتگوی ایران جهان عرب به دوحه سفر کرده بود شامگاه شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین راجع به روابط دو جانبه و راه‌های توسعه مناسبات دو کشور در حوزه‌های مورد علاقه بحث و گفتگو کردند. وزرای امور خارجه ایران و قطر همچنین با بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای خصوصا فاجعه انسانی در غزه متعاقب نسل‌کشی 2 رژیم صهیونیستی و ممانعت آن رژیم از ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به این باریکه اهمیت همکاری بیشتر کشورهای منطقه برای توقف درد و رنج مردم مظلوم فلسطین را خاطر نشان کردند. در این دیدار وزیر امور خارجه ایران همتای قطری را در جریان تحولات مرتبط با روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران آمریکا قرار داد. رسانه‌های انگلیس در حالی از بازداشت یک ایرانی دیگر در انگلیس خبر می‌دهند که با گذشت بیش از یک هفته هنوز درباره ادعای اقدام تروریستی شهروندان ایرانی در انگلیس هیچ سند و مدرکی ارائه نشده است و مقامات این کشور مدام از درخواست مهلت بیشتر پلیس برای بازجویی از افراد بازداشت شده خبر می‌دهند. با بازداشت یک ایرانی دیگر شمار ایرانیان بازداشت شده با دست پلیس و نیروهای امنیتی انگلیس به 9 رسیده است. پلیس گفته این افراد بزن نامده سازی برای یک اقدام تروریستی بازداشت شدند. یکی از افراد بازداشت شده یک نوجوان 14 ساله ایرانی بود که پلیس اذعان کرده که او را اشتباهی بازداشت کرده و آزاد شده است. یک مرد ایرانی دیگر که به گفته پلیس طبق قانون شواهد جنایی بازداشت شده بود با قید وثیقه آزاد شد. پلیس متروپولیتن اعلام کرد که ماموران به جستجوی تعدادی از نشانی‌ها در مناطق منچستر بزرگ، لندن و سوندون ادامه می‌دهند. روز جمعه پلیس اعلام کرد که یک مرد دیگر را که 31 سال است در ارتباط با دوسیه دوم پلیس ضد تروریسم بازداشت کرده است. پیشتر پلیس انگلیس درباره پرونده دوم گفته بود که 3 را در شمال غرب لندن بازداشت کرده است. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس گفته که این یک تحقیقات مهم و بسیار پیچیده است. دومینیک مورفی در عین حال از مردم خواست که حدس و گمان زنی ها یا اطلاعاتی را که پلیس تایید نکرده است و اشتراک نگذارند. پلیس متروپولیتن پیشتر گفته بود که معتقد است یک مکان خاص هدف این توطئه مشکوک بود است. با گذشت بیش از یک هفته از این ماجرا هنوز به طور رسمی این مکان ادعایی اعلام نشده است، اما روزنامه تایمز که اغلب منعکس کننده مطالب مربوط به دستگاه‌های امنیتی انگلیس است و نیز رسانه دولتی انگلیسی بی بی سی می‌گویند آنها دریافتند که این مکان خاص سفارت اسرائیل در لندن بوده است. این رسانه‌ها نیز نه منبع ادعای خود را معرفی می‌کنند و نه تاییدیه از مقامات امنیتی و پلیس را می‌کنند. تاکنون پلیس این ادعا را تایید نکرده است. هفته پیش پلیس انگلیس گفته بود در یک عملیات ضد تروریستی دیگر 3 مرد ایرانی دیگر 39, 44 و 55 ساله را در لندن در رابطه با یک تحقیقات جداگانه ضد تروریسم توقیف نمودند. هلال احمر افغانی در ولایت هرات نقش پررنگی در کاهش آلام انسانی ایفا می کند و مردم این ولایت شاهد تلاش های خستگی ناپذیر این نهاد در خدمات رسانی به مردم نیازمند هستند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در هفته هلال احمر که جهان این روز را گرامی داشته است، ولایت هرات نیز شاهد تلاش های خستگی ناپذیر این جمعیت در خدمت رسانی به مردم نیازمند بوده است. این نهاد با فعالیت‌های گسترده بشردوستانه، صحی و بازسازی نقش پررنگی در کاهش آلام انسانی در یک از ولایت‌های پرچالش کشور ایفا کرده است. عبدالبصیر رحمانی، رئیس صحاوی زون غرب هلال احمر افغانی می‌گوید، طی یک سال گذشته جمعیت هلال احمر افغانی در این حوزه از افغانستان به بیش از 48,000 خانواده آسیب پذیر که از فقر، زلزله و دیگر حوادث طبیعی آسیب دیدند، کمک‌های غذایی، نقدی و غیر غذایی رسانده است. وی خاطر نشان کرد تنها در هرات بیش از 41,000 خانواده از این کمک ها بهره مند شدند. آماری که نشان از گستردگی و هدفمندی این اقدامات دارد.
در سطح زون غرب که شامل 5 ولایت هستند، غور و بادغیس و فرا، نیمروز و خود هرات، در سال 1403 ما برای 29,146 خانواده‌های متضرر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که سیلاب، زلزله، آتش‌سوزی و خانواده‌های بی‌بزاد کمک‌های بشردوستانه، پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی شامل آرد و روغن و برنج و شکر و نمک و غیره توزیع شده است.
مولوی احمد راشد، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی در هرات نیز از ارائه خدمات برای شهروندان این ولایت توسط منسوبان جمعیت هلال احمر افغانی خبر داد و گفت در زمینه خدمات رسانی این نهاد از طریق 7 کلینیک ثابت و 16 تیم سیار صحی به بیش از 73,000 نفر خدمات ارائه کرده است. این خدمات شامل پانسمان برای بیماران، واکسیناسیون کودکان و زنان، مشاوره های بارداری، ارزیابی تغذیه و آموزش های عام فهم صحی می باشد.
در بخش های کمک های اولیه صحی و همچنان در بخش های آموزش و جلب و جذب اعضا و رضاکاران و میتونیم همچنان در بخش های صحت و تداوی بیماران روانی و در بخش های مرستون و حمایت اجتماعی و همچنین در بخش های تغییرات اقلیمی و پروژه های آب و حفظ صحه و پروژه های امنیت اقتصادی در سال گذشته کمک ها و فعالیت های چشمگیری داشتیم.
عزیز احمد متین، سخنگوی این اداره، نیز در گفتگو با رادیو دری تصریح کرد پس از زلزله های ویرانگر در ولسوالی گلران، هلال احمر افغانی با حمایت فدراسیون جهانی صلیب سرخ خانه های مقاومی برای 288 خانواده در 3 روستا اهداس کرد. این پروژه که بیش از 100 میلیون افغانی هزینه داشت، نه تنها پناهگاه فیزیکی بلکه بارقه ای از امید برای مردم آسیب دیده فراهم کرد.
جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت یک نهاد ملی، بی‌طرف، نهاد مستقل، نهادی که همیشه تلاش و کوشش او بر این بوده تا مستحق ترین و آسیب پذیر ترین قشر جامعه را تحت پوشش خود قرار بده و برای اونها بدون کدام تبعیض، بدون کدام در نظر داشته مسائل قومی، نژادی، زبانی و دیگر مسائل کمک رسانی کنه.
متین همچنین گفت جمعیت هلال احمر افغانی با تعهد به اصول بشردوستی، بی‌طرفی و خدمات رسانی به نیازمندان همچنان در خط مقدم کمک رسانی به آسیب دیدگان و نیازمندان در ولایت هرات و سراسر افغانستان قرار دارد.
هلال احمر افغانی یگانه نهادی است که به هر حادثه‌ای که شده حتما هلال احمر افغانی اونجا حضور داشته و خدمات خود را تا حد توان ارائه کرده. در قسمت بنیه مالی و از لحاظ بودجوی هر چی هلال احمر افغانی تقویه شه، بیشتر حمایت شه، بیشتر میتونه که کمک رسانی کنه.
وی از تاجران، سرمایه‌داران و افراد خیر خواست تا این نهاد مردمی و کمک رسانی را بیشتر از پیش حمایت کنند.
چه خوب است که هلال احمر افغانی را حمایه کنیم تا اگر خدای ناکرده حادثه چیزی میشه با دست پر بره به ساحه و همو خانواده های آسیب دیده از حوادث مختلف نجات بده و بری از اونا رسیدگی کنه و آسایش و آرامش قبلی و حتی بیشتر از اون پس بری از اونا برگردانه.
شماری از رضاکاران جمعیت هلال احمر افغانی در هرات نیز از سایر جوانان میخواهند تا با پذیرش عضویت این جمعیت در مواقع بحرانی به کمک افراد در حال خطر بشتابند.
جوانایی که همسن و سال ما هستن در هر بخشی که آموزش و تدریس میتونن انجام بدن، یا ای که کمک در راستا کمک رسانی به مردم در بخش سیلاب ها یا اینا دارن، میتونن بیاین خود ثبت نام بکنن و در همون رشته یا حوزه تخصصی خود تدریس بکنن، چون واقعا مردم هم به تدریس نیاز دارن، از لحاظ اقتصادی مردم واقعا ضعیفن.
جمعیت هلال احمر افغانی با پایبندی به اصول بی‌طرفی، بی‌غرضی و انسان دوستی همچنان در صف اول پاسخ به بحران‌ها و نیازهای فوری مردم قرار دارد. در سرزمینی که درد و رنج سایه افکنده، هلال احمر یادآور نوری است که در دل تاریکی‌ها روشن می‌ماند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
در پی بیانیه مشترک رؤسای جمهوری چین و روسیه درباره افغانستان، حکومت طالبان از تلاش‌های بیجینگ و مسکو برای حل مسائل افغانستان استقبال کرده و آن را به نفع منطقه می‌داند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
حکومت طالبان از بیانیه مشترک رؤسای جمهور چین و روسیه مبنی بر ادامه همکاری‌های این دو کشور برای تحکیم ثبات در افغانستان استقبال می‌کند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید حکومت طالبان در گذشته نیز روابط خوب با چین و روسیه داشته و اکنون نیز خواستار روابط نیک با تمام کشورهای جهان مشمول چین و روسیه است. به گفته وی، همکاری های دو جانبه چین و روسیه برای افغانستان به نفع اقتصاد و اتصال منطقه است.
در افغانستان اسلامی امارات در چین و روسیه په شمول له ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي. له چین و روسیه سره مو مخکې هم ښې اړیکې درلودې او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو او هر اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا د ټولو په ګټه بولو، او دا هڅې د سیمې د اقتصاد سیمیز اتصال او د ثبات لپاره مهمه بولو.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز معارج میگویند اگر سیاست چین و روسیه صادقانه و با تفاهم کشورهای غربی باشد، باعث توسعه افغانستان خواهد شد.
به شرطی که یک مدیریت سالم شود، یک سیاست بی‌طرفی که حساسیت های کشورهای غربی را برملا نکنند، یک تفاهم با کشورهای غرب و رقیبای روسیه صورت بگیره یا سیاست بالانس باشه که از دو طرف از این فرصت استفاده شود. در غیر از او، روسیه معمولا در تلاش منافع خود است مانند چین، و همیشه در مداخلهشان در افغانستان باعث بدبختی افغانستان شده، چون تاریخ گواهی مسائل است.
این در حالی است که رؤسای جمهور چین و روسیه در نشستی با تاکید بر همکاری های دو جانبه و چند جانبه برای افغانستان تصریح کردند که افغانستان باید به کشوری مستقل، صلح‌آمیز و عاری از هراس افکنی و مواد مخدر تبدیل شود. آنان همچنان برگزاری نشست‌های منطقه‌ای با اشتراک کشورهای منطقه و همسایه افغانستان را در حل مسائل سیاسی افغانستان مؤثر دانستند. گفتنی است که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور، چین و روسیه از حکومت طالبان همواره حمایت کرده و رابطه نزدیک با افغانستان داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به دنبال اعلام آتش بس میان اسلام آباد و دهلی نو بیان کرد هر کاری که دشمن انجام داد شرم‌آور بود، ما دشمن را شکست دادیم. شهباز شریف شنبه شب اعلام کرد ما پایگاه‌های هوایی و نظامی دشمن را به طور کامل نابود و تیارات رافال را سرنگون کردیم. صدر اعظم پاکستان در ادامه عنوان کرد اساکر قهرمان ما شجاعانه با تمام تلاش‌های هند برای حمله به ما مقابله کردند. در طرف مقابل وزارت خارجه هند با صدور بیانیه اعلام کرد پاکستان باید بیدرنگ گام‌های مقتضی را برای متوقف کردن عملیات نظامی بردارد. وکرام مصری، معاون وزیر امور خارجه هند، هم گفت که به نیروهای مسلح هند دستور داده شده است که با نقض آتش بس در امتداد مرز با پاکستان به شدت برخورد کنند. مصری ادامه داد در چند ساعت گذشته نقض مکرر تفاهمی که اوایل عصر به آن رسیده بودیم رخ داد. این نقض تفاهمی است که اوایل روز گذشته حاصل شده بود. او در یک نشست خبری در دهلی نو اعلام کرد ما از پاکستان می‌خواهیم که گام‌های مناسبی برای رسیدگی به این نقض آتش بس بردارد و با جدیت و مسئولیت با این وضعیت برخورد کند. مصر ادامه داد که ارتش هند در حال پاسخ تلافی جیانه و نفوذ مرزی است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی با اطلاعاتتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11 و 49 دقیقه و 35 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتون.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره رسور کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست. دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
دولت عشق با نام و یاد خدای سبحان. دوستان و یاران سلام، با مجموعه دیگر از برنامه دولت عشق مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با برنامه خودتان داشته باشین. در ادامه برنامه گذشته با بررسی و تحلیل یأس و امید در داستان ها و اشعار مولوی می پردازیم. لطفاً توجه فرمایید. در برنامه گذشته گفتیم که در مثنوی و غزلهای مولوی عموماً با منظومه از امیدها روبرو هستیم. همچنین گفتیم که داستانهای مولوی سرشار از امید است، چرا که در نگاه مولوی امید امری جوهری و اصیل به شمار می رود. بنیاد روحی بشر بر امید سرشته شده و ناامیدی اعتباری و عارضی و گذرنده است. مولوی هر رنجی را چون ناشی از حکمت خداوند می داند از دیدگاه امیدوارانه تحلیل می کند. برای نمونه در دفتر دوم مثنوی از اجابت نشدن دعا از روی حکمت الهی سخن می گوید. او باور دارد که اگر گاه دعای مستجاب نمی شود از کرم و لطف خداوند است. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. بس دعاها کان زیان است و هلاک، بس کرم می نشنود یزدان پاک. اهمیت اظهار نیاز و تضرع در برابر خداوند برای رسیدن به شادمانی و شیرینی استجابت و آمرزش از دیدگاه مولوی کم نیست. مولوی با آوردن حکایتی مانند ماجرای عاشقی که از اساس با باغی ناشناخته گریخت و معشوق را در آنجا یافت که در دفتر چهارم مثنوی آمده، نشان می‌دهد که به این آیه قرآن عمیقاً ایمان دارد که خداوند می‌فرماید چه بسا از چیزی که راحت دارید و آن برای شما خیر است. او معتقد است گاه وقوع بلایی دافع بلاهای بزرگ است و دیدن زیانی منع زیانهای سترگتر است و چه بسا رویدادهایی با ظاهر تلخ که باطن و نتیجهی شیرین دارند. دیدن رنج و غم هیچگاه مولوی را ناامید و دلسرد نمی کند، چرا که معتقد است رنج و غم را حق پی آن آفرید تا بدین زد خوشدلی آید پدید. یکی دیگر از نشانه های امید در مثنوی مولوی آنجاست که از امکان قرب و وصل سخن میگوید و از این که میتوان با بارگاه حضرت حق راه یافت. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. او وصال به حق را در گرو بندگی ناب، توسل بدین و مصداق بمیرید قبل از آن که مرگ شما را دریابد میبیند. مولوی معتقد است که وجود آدمی اقتضای بیرنگی و پاکی را دارد و رنگ و آلودگی بعداً بر وجود آدمی عارض شده است. انسان می تواند بار دیگر خود را از اسارت رنگ ها و آلودگی ها برهاند و سبکبال پرواز در عالم وصال را تجربه کند. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. آمد موج الست، کشتی قالب ببست، باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست. صحبت‌های مکرر مولوی از شور و شادمانی، بهبود حال و غمگریزی نتیجه انکار ناشدنی امیدواری است. طرح مسائل عالی عرفانی و غور در مباحث علمی، اهم از عقلی یا نقلی، نشان از روحی آرام و خاطری جمع و ذهنی آسوده دارد. او سراپا عشق، شادی و شادمانی است و گویی که هیچ اندوه و نگرانی ندارد. مولوی انسان را اندیشه می داند و به طبع امید و یأس و سعادت یا شقاوت نیز نتیجه آن است. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل، گلشنی، ور بود خاری، تو هیمه گلخنی. شور عرفانی مولانا را نمیتوان از حالات زودگذری که در وجد و هیجان با وجود میآیند دریافت، چرا که اصالت شور و هیجان مولانا وابسته بر ریشه های عمیقی است که او درباره انسان و جهان به دست آورده است. شادی او بزرگ و روحانی است. چنان که از غم دل دانا گریزد، دوچندان غم ز پیش ما گریزد. مولوی صبر و پایداری را عامل مهم بازدارنده یأس و ناامیدی می داند و ای در تمامی اشعار و تعالیمش نقش صبر را در رسیدن به گشایش از یاد نمی برد و صبر را کلید اصلی درهای بسته می داند. او آشکارا می گوید که در هنگام ناکامی و وقت ضرر نیز شادمان است. به صدف مانم، خندم، چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن، زر در آتش چو بخندید، تو را میگوید گر نقلبی، بنما وقت ضرر خندیدن. در نگاه مولانا انس با مرگ مهمترین عامل بازدارنده یأس است. نگرش او درباره مرگ نیز امیدوارانه است و تصویر سیاهی از آن نمیسازد. در نگاه مولانا مرگ و زندگی یکی است. با باور او همه در دریای هستی شناوریم. مرگ فقط یک نوع تغییر حالت و هیئت است. اعتماد و امید برستن و برخواستن پس از مرگ، تلخی مرگ و حتی گور را در چشم مولوی سیمای محبوب و شیرین می بخشد. به همین دلیل با همان شور و امیدی که او از حیات دوباره انسان سخن می گوید، از مرگ نیز با شیرین ترین و شادترین تعبیرها یاد می کند. از نظر مولوی مرگ وصال محبوب است و از آمدن آن باید خوشنود بود. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال ملاقات آن زمان باشد. باور داشتن اتصال به دریای حق، احساس نو شدن، تراوت آفرینی و کهنگی ناپذیری یکی دیگر از نشانه‌های حضور امید در وجود مولوی است. سخنان او تراوتی همیشگی دارند. نو شدن و نو گفتن خصوصیت مولوی است. شاید یکی از عمده‌ترین دلایل امید پایدار و شادی بیکرانه در دریای شعر مولوی این باشد که وی معانی ژرف را با زیبایی و هنر آمیخته و در قالب شعر ارائه داده است. مولوی حتی مطالبی را که عادی به نظر می رسند به گونه‌ای بیان می کند که تازه جلوه می کند و این تازگی نمی تواند از قریحه پژمرده شاعری ناامید تراوش کند. جوشش سرشار از حیات است و حرکت با ناامیدی سازگار نیست. شعر مولوی شرح غم عشق در یک نکته است، اما هر بار که میگوید نامکرر است. یکی دیگر از شواهد روح امیدوار و شاد مولوی عناصر حماسی است که در اشعارش به کار گرفته است. مولوی در دیوان غزلیات عناصر حماسی بسیاری را در لابلای کلامش می نشاند. واضح است که آفریدن فضای حماسی برای سخن و حماسه را در دنیای عشق جای دادن نشان دهنده روح سرشار از شوق و اشتیاق اوست. و مسلماً ایجاد فضای حماسی در غزل از عهده یک ذهن ناامید یا حتی بی‌تفاوت بر نمی آید. گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. به اعتقاد استاد فروزانفر، مولوی در تصرف کامل عشق و معشوق است. به همین دلیل باور دارد که دل اگر دل باشد، حلقه ارادت معشوق ازلی بر گوش دارد و عقل اگر عقل، نشان محبت او را با خود همراه دارد. با باور مولانا، عشق به خداوند شادی می آفریند و شور می بخشد. عشق به او سراپای حضور را شکفته می دارد و با وجود تعالی می بخشد. به زعم مولانا، بی عشق به حضرت دوست معنای زندگی از دست می رود. عشق اکسیری است که تمام احساسات منفی، ناتوانی های احساسی و اختلاف ها را به نگرشی سالم تبدیل می کند. عامل نیرومندی که آدمی را برمی انگیزد تا بدان حد از فداکاری و از خودگذشتگی برسد که خواست خیش را که از ذات و منش او برخواسته در خواست معبود فدا کند. در این حال معبود تبدیل به معشوق می شود و عبادت از سر شور و اشتیاق انجام می گیرد. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست؟ با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیز رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخیست این؟ والله خطا، والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی، بر وی منه تو پنجه را. آن کوز شیران شیر خرد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح هرچه مردم وار بود طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من، همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو فر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نهر مزن جام مدر من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم گفتان چیز دگر نیست دگر هیچ مگو من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو گفتم این روی فرشته عجب یا بشر است گفت این غیر فرشت است و بشر هیچ مگو گفتم این چیز بگو زیر و زبر خواهم شد گفت می باش و این زیر و زبر هیچ من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی به دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر بدرود
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت دوستان هم میتونین که برنامه ایران در آینه هفته را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز با خبر شوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران حج. گفتگوی تلفنی سران ایران و روسیه. و سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان و هند. خب عزیزان، در خدمتان هستیم. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری داشتن با دستاندرکاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار تاکید کردند ترکیب و هیئت ظاهری این فریضه کاملا سیاسی و محتوای اجزای آن کاملا معنوی و عبادی است تا منافع همه بشریت تأمین شود، و امروز بزرگترین منفعت امت اسلامی اتحاد و همافزایی برای حل مشکلات جهان اسلام است که اگر این اتحاد بود مسائلی چون غزه و یمن رخ نمی‌داد. ایشان در تبیین نکات شناختی حج آن را تنها فریضه خواندند که شکل و ترکیبش 100% سیاسی است.
این فریضه حج یک فریضه است که، یعنی شاید بشه گفت تنها فریضه است که شکل و هیئت ظاهری اون، ترکیب اون 100% سیاسی است. مردم را در مکان واحد، در زمان واحد، هر سال برای هر کسی که بتواند یه جا جمع بکنن. این چیه؟ اجتماع مردم، گرد آمدن مردم دوره هم. این نفس این کار یه ماهیت سیاسی داره. یعنی بنابراین حج برخلاف تلاش و گفتار و رفتار بعضی ها که خدشه میکنن در این حرفا، ماهیتش ماهیت سیاسی است، شکلش شکل سیاسی است، ترکیبش ترکیب سیاسی است.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف اجتماع حج را درک و دستیابی به انواع منافع انسانی خواندند و گفتند
هیچ منفعتی به نظر من برای امت اسلامی، هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد نیست. اگر امت اسلامی با هم متحد باشند، دست تو دست هم بگذارن، هماهنگی کنن، همافزایی کنن، غزه اتفاق نمیفته، فلسطین اتفاق نمیفته، یمن اینجور تحت فشار قرار نمیگیره.
رهبر معظم انقلاب جدایی و تفرقه امت اسلامی را زمینه ساز تحمیل منافع و مطامع استعمارگران، امریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر زیاده خواهان بر ملت ها دانستن و افسودن با اتحاد امت، امنیت و پیشرفت و همافزایی کشورهای اسلامی و کمک‌های آنها به یکدیگر ممکن می‌شود و به فرصت حج باید به این چشم نگاه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای نقش و وظیفه دولت های اسلامی و خصوص دولت مهماندار در تبیین حقیقت و اهداف حج را بزرگ و برجسته دانستند و گفتند مسئولان کشورها، علما و روشنفکران، نویسندگان و افراد تأثیرگذار بر افکار عمومی موظفند حقایق حج را برای مردم تبیین کنند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. با افتخار خدمتان هستیم. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، در گفتگوی تلفنی با مرور مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی بر عزم مشترک برای تعمیق همکاری‌های راهبردی و اجرای کامل توافقنامه جامع همکاری میان دو کشور تأکید کردند. پزشکیان و پوتین در این گفتگوی تلفنی با ابراز خرسندی از سطح ممتاز، سازنده و دوستانه مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، روند پیشرفت همکاری‌ها و طرح‌های مشترک به ویژه در حوزه‌های پولی و بانکی، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و انرژی را مثبت ارزیابی کردند. پزشکیان و پوتین در این گفتگوی تلفنی امضای توافقنامه همکاری جامع راهبردی میان دو کشور را نشانه روشن از عمق روابط تهران مسکو و نقطه عطفی در تحکیم همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی ایران و روسیه دانستند و بر عزم و اراده مسئولان عالی رتبه دو کشور برای اجرای کامل این توافقنامه تأکید کردند. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفرهای آقای عراقچی بود، وزیر خارجه ایران به پاکستان و هند. چنانچه در جریان هستید، در هفته های اخیر تنش میان هند و پاکستان گسترش یافته، به نحوی که طرفین اقدام نظامی جدی ضد هم انجام دادند که در این حملات صدها نفر کشته و مجروح شدند. اما در جریان سفر آقای عراقچی به پاکستان دیدارهای گوناگون انجام شد با مقامات بلندپای پاکستان. آقای عراقچی در جریان این سفر یک روزه با محمد شهباز شریف نخست وزیر، آصف زرداری رئیس جمهور، اسحاق‌دار وزیر خارجه و فرمانده ارتش و برخی دیگر از مقامات عالی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در این دیدار با ابلاغ پیام مقام‌های عالی رتبه ایران بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق روابط با پاکستان و ایفای نقش فعال در مسیر صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. در این دیدارها طرف پاکستانی نیز با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو کشور، خواستار گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، انرژی، امنیت مرزی و اتصال منطقه‌ای شدند. مقامات پاکستانی همچنین با ابراز نگرانی از اقدامات تحریک‌آمیز اخیر هند، خواستار تحقیقات بی‌طرفانه بین‌المللی درباره حادثه پهلگام شدند. اما سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیداری هم داشت با رئیس جمهور هند و با اشاره به تنش اخیر بین هند و پاکستان اعلام کرد که ایران آماده به کارگیری هر گونه مساعی جمیله برای کمک به کاهش تنش و برقراری آرامش در این منطقه مهم باشد. با هم بشنویم تحلیلی از محترم سید حسام الدین مهاجری، کارشناس مسائل سیاسی، که آقای مهاجری تاکید داره بر ظرفیت بالای ایران برای ایفای نقش میانجیگری میان پاکستان و هند. آقای مهاجری تاکید داره که ایران میتونه نقش بسیار پررنگ و مؤثری در کاهش تنش‌ها و مدیریت اختلافات میان هند و پاکستان ایفا کنه.
ایران به دلیل مشترکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و بسیاری از موارد از ایام گذشته در طول تاریخ